شنبه دوم اسفند ماه 1399، جلسه پرسش و پاسخ مربوط به خارج اصول و فقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. راجع به این سوالی که شما دارید که اگر مقلد ندونه که تو این مسئله ورود مجتهدش ورود فنی بوده و کار مجتهد ورود کنه، یا ورود در واقع غیر فنی بوده، خودش میباد از باب کارشناس، حالا خودش کارشناس، خودش اگر نیست غیر خودش اگر شک کنه. ببینید اگر بلد نیست خب باید بره مسئله رو یاد بگیره. حالا شما میگید باید بره فقه و عرف رو بخونه، خب بره بخونه. مطمئن باشید هیچ چی نمیفهمه مگر با دقت بخونه. یه موقع من رفتم تبلیغ ماه رمضان، روز آخر یه آقای اومد خیلی تعریف کرد مثلا چی بود و چی بود و اینا، شروع کرد. یک ماه رمضان من حرفای شنیدم که تا حالا نشینه بودیم از این حرف. بعد گفت ولی رفیقم به من گفت، گفت ولی رفیقم بغل دست من گفت من که هیچی نفهمیدم از حرفای این آقا. بعد من به خودش گفتم خودت چی؟ گفت منم همینطور. گفتم بس چه تعریف میکنی اینقدر؟ حالا داستان فخار با شوخیش. به هر صورت ببینید این بحث واقعا جای چانه‌زنی نداره، جایی که فقیه باید نظر بده، جایی که مقلد باید نظر بده. اینا باید مقلد یاد بگیره، علما بیان کنن، مقلدم یاد بگیره. و اگر اینطور باشه به نظر من اصلا شکی به وجود نمیاد. از اگه طرف میگه اگه شک کنم شک دارم یا نه، خب شک کنم شک دارم که نداره، خب به خودت رجوع کن ببین شک داری یا نداری. در اینجا همینطوره، بالاخره اگر فهمید که اگر مربوط به حکم باید مجتهد ورود کنه، اگر مربوط به موضوع خودش یعنی مصداق دیگه نباید شک باشه، نباید مورد شک باشه. ولی بهتون بگم عملا شما اینجور سوال کنید که اگر مجتهد نظر داد مقلدم اعتمادن بر نظر مجتهد عمل کرد، اتفاقا معلوم شد که اصلا اینجا جای نظر مجتهد نبوده، دیگه مقلد معذوره. حالا آیا مجتهدم معذوره؟ خب اونم اگر کوتاهی نکرده باشه معذوره. من گاهی با برخی از مراجع که جلسه داشتیم مکرر بحث میشد، بحث میشه که آقا این به شما ربطی نداره ها، شما دخالت میکنید. آقایون میگن خب فقیه باید بگه، حالا حکم بیان کنه. منم فقط راحت بگم تأسف میخورم که یه همچون مسئله مهمی چرا بی‌دقتی میشه. و عجیبم هست، یعنی میدونید اگر چجور بگم، اگر با این نگاه کنیم خیلی از ورودهای به موضوعات وقت درسته مقلد معذوره، اما حکم الله این نیست.
یعنی الان در بحث این که واقعا آمپول‌هایی که شما فرمایید مراجع اکثرا دخالت کردن تو رساله‌هاشون هست، میخوام ببینم این که الان اکل و شرب غیر معتاد آیا مثل معتاد روزه باطل میکنه یا نه، اینو مقلد از کجا باید متوجه بشه؟ این واقعا کار مقلد
نه.
یعنی شما الان بگید به مقلدین بگید
اگر ببینید همین که میگم دقیقه، اگر به این برداشت بشه که آیا روایتی که میگه اکل و شرب مفتره یا مفتره، روایاتی که میگه اطلاقی دارد که حتی اکل و شرب غیر متعارف رو بگیره یا اطلاق نداره. اگر برگردد به اطلاق دارد یا ندارد روایت، چی باید تشخیص بده؟ فقیه. اما اگر به این برگردد که اکل و شرب هست یا نیست، نه اینکه اطلاق داره دلیل یا نه، دلیل داره اکل و شرب، اما آیا آمپول کس بزنه به زبان عرب، لسان عرب، عرف عرب که آمده اکل، آیا این اکل یا نه، شرب یا نه؟ بعد این آقا بگه خب این معلومه که اکله، اگر آنتیبیوتیک باشه چون فقط میکروب کشه، خوراک حساب نمیشه، غذا نیست که، ولی اگر آمپول تقویتی باشه میخواد قندش بره بالا، قندش افتاده، سرم میدن که قندش بیاد بالا. این مثل که یه شربت، یه وقت یه شربت میخوره قندش میاد بالا، حالا آمپول زده، این اکله. خب اگه این طور باشه، این دیگه برمیگرده به این گاهی وقتا یک لغوی متبحر اقدم بر فقی، و اینا دیگه حالا مقلدا که به قول توجه نمی کنن و اونا معذورن،
مبلغینم فتوای مراجع رو نقل میکنن،
حالا مبلغین عوام خب یه مبلغیست خودش مجتهده، نظر خودشو میده. خب بله، حالا یه مبلغیست بعد من میگه حال من چه کار دارم، چرا سری که درد نمیکنه دستمال ببندم، فقه و عرفم در جای خودش درست، بذار من همون کار فقها رو بگم. وقتی ببینید شما فقه و عرف رو خوندید، ولی مثل که تو آخر مذارت میخوام در این بحث میکنم نخوندید. اتفاقا من آخرش گفتم فقی به ما هو مفتن، به ما هو مفت، مفتن، مفتی، به ما هو مفتی اصلا درست نیست ورود کنه، ولی فقی به ما هو چی؟ این که میخواد راهنما باشه
برای حصول اطمینان،
یا بالاخره تسهیل کنه کار مقلد رو. اشکال نداره به اون عنوان فقیر رو میگم مقلد رو راهنمایی کنه. مثلا چقدر فرق بین این که وقتی مقلد زنگ میزنه من مریضم، آمپول دارم، آمپولم رو بزنم یا نزنم، مجتهد بگه به عهده خودت، اگر اکل نزن، غیر اکل بزن، خب این کارش حل نمی کنه. اما اگر بگه اگر آنتیبیوتیک اشکال نداره، اگر سرم و آمپول قند و چیز اینا رو نزن، یا سوال کن از مثلا پزشکت که این برای سرم خوردن و خوش کردن چرک بدنه بزن و الا نزن. البته فقی بی خود داره این حرف رو میزن چون داره، اما مثلا یه گروهی داره یا تشخیص دادن یا خودش براش خیلی روشنه از لغت، از عرف، حالا حتما که نباید فیومی بیاد این وسط نظر بده یا زبیلی بیاد، خود مشهد ما از لغت در آورده، کار مقلد راحت میشه. اما باید مقلد، یعنی یه جور نظام، هم تو همون کتاب اینو که نوشتن باید البته آثار این که این تقلیدی نیست، این یه جوری باید روشنش بکنه.
غالب مقلدین از فتوای مرجع تقلید به اطمینان میرسن، یعنی از خودشون اصابتش به واقعش بیشتره، یعنی آقای شعبه‌ای مثلا اگه اینو بگه
به اطمینان میرسن، منتها یه بحث مجتهده که علکی اینو به اطمینان نرسونه. حالا ما بیشتر
اون دیگه
ما تو این بحث درگیرمون خیلی با مقلد نیست، با
مجتهدینی
که باید بله این کار میکنن، ولذا همین باید یک کمی کارشناسی دقیق تری بکنن، مثلا گروهی داشته باشن مشورت کنن با این گروه. حالا همش هم که بحث روزه و آنتیبیوتیک نیست، این موضوعات روزی که به وجود میاد، چطور میشه مثلا یک قرارداد رو یک گروه میان پیش مجتهد توضیح میدن، مجتهد نظر میده، فردا یا بعد از اون گروه بعدی میان نظر مجتهد بر میگرده، متوجه میشه که اون توضیح خیلی مثلا نیست. خب اینا باید خیلی مجتهد حکیمم باشه، دقتم بکنه، یا موضوعاتی که هنوز دقیق جوانبش معلوم نیست بگه بذارید من الان نمیتونم بگم، اشکال که نداره که این ندانم نمیدانم. تو من چند وقت پیش یکی زنگ زدم راجع به همین رمز ارزی که میگن بیتکوین، گفتم واقعش من نمیدونم، البته نمیدونم که من میگفتم، بعد از مطالعات گفتم واقعش من هنوز دقیق نفهمیدم، حالا اونی که میدونن بگن دیگه، اونا شاید براشون صاف باشه، اون بذارن برشه چیزه. خب آقا بلندتر آقا با زب بشه.
تو بحث تفتیش از جرائم توسط قاضی و مقامات پیراغذا، از این سوالی کسی روایات رو مطرح کردید که مثلا میگفت اگر زمانه یه که فساد درش حاکمه باید سوی زن داشته باشیم به افراد، خواستم اگه امکانش هست این رو همین صورت شفافتر تأثیر زمانه رو بر این بحث یه توضیح بفرمایید که این اگر فساد بر زمان حاکم باشه این چرا تأثیر نذاره در بحث تفتیش و باید ما بشیم تفتیش، اینو تأثیرش کجا ظاهر میشه، تأثیر داره نداره چرا؟
این همین سوال دومتون بهتره، تأثیر زمانه بر جریان تفتیش یا عدم تفتیش. ببینید یک تأثیر زمانه که زمانه اکثر مردم ناجور تا اکثر مردم ساله، قطعا یه مصداقش که خیلی روشنه اینه که رو اطمینان شخص، یعنی رو صغرای اطمینان، این دیگه روشنه. اگر مثلا ما گفتیم قاضی وقتی اطمینان داره به صحت تنظیم پرونده نمیخواد جستجو کنه، اگر اطمینان به خلاف دارد باید جستجو کند، خب این زمانه خیلی اثر داره در یه سیستمی که کارگزاراش سالمند، قاضی و پیراغ‌قضا زودتر اطمینان میکنن تا وقتی که اکثرا اهل رشوه‌ن، تا پول نگیرن کار نمیکنن. پس تأثیر زمانه در تحقق صغرای اطمینان و عدم تحقق. دو اینو دقت کنید، آیا میتونیم بگیم در جریان خود ادله، این غیر از اونه، یعنی بگیم که ما اصالت و صحه در فعل مسلم مثلا داریم یا در فعل غیر، از نظر شریعت این مال زمان صلاح و سداده نه زمان طلاح و فسق، اگر اینو گفتیم. البته اینو من با تأمل میگم، چرا؟ چون ممکنه کسی بگه ما از ادله استفاده میکنیم حمل فعل غیر بر صحت رو حتی در زمان فساد، مگر دیگه اینقدر فساد فراگیر باشه که اطمینان رو از بین ببره، یعنی اطمینان برخلاف بیاره، ولی اگر شک کنیم حتی میتونیم اعتماد کنیم. اگر اینطور باشه این دیگه تو کبرا اثر نداره، ولی اگر گفتیم ادله حمل فعل غیر بر صحت، مال نظام طبیعی ما، نه مال زمانی که فساد داره. قهرن اینجا هم اثر میذاره. پس یکی در تشخیص صغرای اطمینان و عدم یا اطمینان به خلاف، دو در جریان ادله حمل فعل غیر بصیحت اثر میذاره. یعنی ممکنه اثر بذاره، اینو بنویسید، ممکنه اثر بگذاره. خب بلندتر آقا.
عرض کنم محضرتون در رابطه با فرمایش مرحوم نائینی که فرمودن لغویت پیش میاد اگه بخوایم از عفو بلغود عموم ازمانی رو متوجه نشیم، فرمودید لغویت نیست، عدم عرفیت است. میخواستم ملاک این که کجا لغویت کجا لغویت نیست رو بدونم، که مثلا حالا اینجا به عنوان یه مثال که فرمودید لغویت نیست، خواستم ملاک رو بدونم.
ببینید ملاک از خود کلمه باید در بیارید، یعنی چیزی غیر از خود کلمه نیست. لغویت که میگیم یعنی هیچ بی اثر، مثلا یک دلیلی بیاد قبل از این که حتی یک نفر عمل کنه نسخ بشه، این میگیم لغوه. درسته؟ لغوه، چون نسخ پس برای چی اومد؟ منسوخ برای چی اومد؟ نگید خب اومده بعد فهمده اشتباه کرده، اون بذارید کنار. نه، در یه قانونگذار طبیعی عاقل حکیم اینو میگن لغو. لذا میگن نسخ حکم قبل از عمل به آن لغوه، نمیگن عرفیت نداره، لغوه، چون بیهوده است. حالا شما بگو ملاکش چیه؟ خب ملاک نه، این بیهوده، همین کلمه بیهوده. درست شد؟ بیهوده. اما اگر یه جا یه حکمی احکامی بیاد عملم بشه ولی تند و تند نسخ بشه، اینجا نمیگن بیهوده چون عمل شده، میگن چی؟ میگن عرفیت نداره. چرا علمای ما یکی از مرجحات تخصیص و بر نسخ میگن کثرت و تخصیص و قلت و نسخ؟ نسخ عرفیت نداره، لغو نیست. اگر قانونگذار 50 تا حکم بیاره همش هم عمل بشه همه را نسخ کنه، میگیم لغوه؟ میگیم عرفیت نداره. عرفیت خودش کلمه دیگه داره میگه، این که میگم معیارش با خودشه، یعنی موجب لغویت جر نیست، منتها عرف زیر بار نمیره. حالا میگیم سراغ عفو بلغود. واقعا اشکال داره قانونگذار بگه معاملاتی که میشه، من یه شوخی هم تو درس کردم گفتم مثل عده است که شوهر میمیره میگن 4 ماه و 10 روز عده نگه داره، شاره بگه قرارداد که میبندید تا 2-3 روز حق فسخ ندارید. برید فکر کنید، اگرم 100 بار بگید فسخت و من میگم لا فسخ، لا فسخ، بعد 3 روز مثلا حق فسخ دارید، یا بعد 3 روز دیگه همون عدم چیز. ولی اگر گفته تا 3 روز حق فسخ ندارن ولی بعدش حق فسخه، میگفتیم که لغوه، چون باید استمرار داشته باشه، لزوم نه. اصلا قانونگذار میگفت از اول معاملات تا 3 روز حق فسخ نیست، بعد از 3 روز همه معاملات حق فسخه، لغو نبود. اما عرفیت نداره، عکسش عرفیت داره. عکسش اینه که بگن تا 3 روز حق فسخ داری، تا 2 روز، تا 1 روز، تا 1 ساعت، بعدش دیگه نداری اگه میخوای اعمال کن. پس نگید ضابطش چیه، چون ضابطش خود کلمه. هر جا بیهودگی باشد فلان، هر جا بیهودگی نیست اما خلاف هنجاره، خلاف بنای عقلا، خلاف فهمه میشه.
من یه سوال دیگه هم دارم
ولی بلندتر.
بله، عرض کنم محضر شما که ثمره بین این بحث دوران بین نسخ و تخصیص، حالا قائل به هر کدوم بشین، در بین کسایی که قائل به حجیت عام مخصص هستن که خب مشخص، ولی اگر کسی قائل به حجیت عام مخصص نشه، اینجا ثمره دقیقا چی میشه؟ خب اون رها میدونه، اونم که خب میگه عمل نمی کنیم، اینجا ثمره این بحث کسی
قانون
نسخ بشه یا تخصیص بشه.
ما تو درس امروز دارم، حالا هنوز گوش نکردید شما، بله، کلام آغازی ها هست که مواردی است که لا فرق بین کون مثلا خاصه مخصصن او ناسخن. مواردی هست اجمالا میخوام بگم التزامی داده نشده که در همه موارد بر اساس مبانی مختلف اثر داشته باشه. صبر کنید درس امروزو.
استاد ببخشید شما فرمودید
بخاطر آخرش باشه.
اول عقود به دلالت اقتضاس نه به مقدمات حکمت. می‌خواستم این ملاک دلالت اقتضا که میگید یه چیز جدیدی بود برای ما، یعنی تو این بحثا این دلالت اقتضا چیه جریانش؟ به جو که تمیز شه برام.
دلالت اقتضا اینه که مدلولی از خود لفظ نیست، مدلول مستقیم خود دلیل نیست، ولی اگر لحاظ نکنیم یا کلام مثلا دروغ در میاد یا خلاف واقع در میاد تا آخر
همون حمله و فساله و سلاسه
اون اشاره است.
اون اشاره است.
شما اینو بذارید چون وقتم گذشته من یه آدرس بدم که خیلی راحت، شاید یکی از بهترین منابع اصول فقه آقای مظفره. دلالت اقتضا، اشاره،
تنبیه.
بله آفرین، اونجا نگاه بکنید. حالا من چون ممکنه بعضی
ملاکش چیه که تو مثلا تو اینجا مثلا یه دفعه دلالت اقتضا،
ملاکش اینه که شما نیاز نیست که از طریق اطلاق کلام و جریان مقدمات حکمت، اصلا حالا فرض کنید کسی مقدمات حکمت رو اینجا تمام ندونه، نمیدونم قدر متیقن در تمام تخاطب قائل باشه، ما باید از این راه بریم یا نه اون یه نهاد جای خودش؟ البته اون نهاد ما رد نگردیم، ما میخوام بگیم این بیان شما اون نیست. شما میگید اگر اوفو بالعقود دلالتش بر استمرار لحاظ نشه لغوه. خب پس سونن عن اللغویه، سونن عن اللغویه، ما در عفو بالعقود همچنان که عموم افرادی هست عموم ازمانی هم اشراف میکنیم، همین سونن عن اللغویه اشراق میکنیم. این شد اطلاق. اطلاق یعنی مولا کلامی گفته است، اطلاق داره، اصلا اینجا اطلاق نداره از را ازمانی. شما خود ازمانی رو بیارید، بعد هم گفتیم عموم افرادی ربطی عموم ازمانی نداره. در اطلاق یه کلمه میاد که مقسمه، نمیدونیم به قسم خاصی است یا اعمه، به این کلامی آمده است، اطلاق داره، در مقام بیان بوده، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نبوده، قرینم نیاورده، پس عامه. این جریان مقدمات حکمت. اینجا داریم این کارو میکنیم، اینجا داریم میگه عفو بالعقود آمده، اگر ازمانی نباشد رو حواس تموشد. واقعا نمیدونم من عظمت ناعینی آدم رو متوقف میکنه و دقت آقای کاظمی، اما ما بنا گذاشتیم از همون ابتدای طلبی نترسیم حالا از بحثا، هر بزرگی هم میخواد مقابل باشه، اینو شما حلش کنید، میخواد بس باشه دیگه. الحمدلله رب العالمین.